أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من جسارتا مقدمه بحث شما یه مقدمه عرض میکنم و بعد انشاءالله در خدمت شما خواهیم بود. حقیقتش آج آقا، ما هم پارسال و هم امسال که این بحث نشست ها و در مورد شخصیت و منش علمی شهید مطهری برگزار کردیم، صرف یه بزرگ داشته مثلا سبک رایج نیست، یه به نوعی یه ندایی ما رو صدا میکرد که مثلا میشه دوباره در مورد استاد مطهری حرف زد. یه به تعبیر خودتون یه ندایی بی صدایی این به اصطلاح ما رو گرفته بود که یه همچین نشستایی بذاریم. حالا پارسال یه رنگ و بوی داشت، امسال یکم فرق میکنه، ولی همچنان تو همون مسیره. دغدغه هم این هستش که ببینیم به اصطلاح فارغ از این حجاب هایی که پیرامون شخصیت شهید مطهری هست، حالا از انواع مختلف، ببینیم میتونیم با خود شخصیت ایشون، با خود شهید مطهری مواجه بشیم یا نه، و اونجا بهتر میشه فهمید که شهید مطهری واقعا کی بود و چیکار کرد. بالاخره ایشون از شخصیت هاییه که از هر دو جهت، یعنی هم از مخالفین هم از مثلا جبهه مثلا بچه های انقلابی، خب یه جوری باش مواجه شده که حجاب های مختلف شخصیت ایشونو گرفته. این رها شدن از این حجاب ها دغدغه اصلی ماست تو این نشست ها، که حالا تو این چند روز به اصطلاح بحث های مختلف داشتیم در مورد ایشون. یه متنی از استاد داوری خوندیم، یکی دوتا مقالات خود ایشون در مورد اجتهاد، که حالا اجتهاد نه به معنای مصطلح فقهیش، معنای فهم دین، و حالا بحث های دیگه هم هست که حالا امروز هم در خدمت شما هستیم. یه نکته ای فقط که به نظرم شاید بد نباشه تو این جلسه در موردش صحبت بکنیم، یه تعبیری هست که استاد داوری در مورد ایشون داره که میفرماید او عالم ربانی بود. تو همین متن مقام مطهری در تفکر معاصر ایران بعد میفرمایند که عالم ربانی عالم دین است، اما هر کس که حامل علم دین باشد به ضرورت عالم ربانی نمی شود، که رب حامل فقه لیس به فقیه. عالم ربانی راسخ در علم است، و هر کس که راسخ در علم باشد اهل ایمان و در زمره اولوالالباب است. مطهری عالم ربانی بود و از کتاب مبین آموخته بود که ولکن کونوا ربانیین بما کنتم تعلمون الکتاب و بما کنتم تدرسون. وقتی در آثار آن بزرگوار نظر میکنیم در میابیم که این آثار یک وجه مشترک پیدا و صریح دارد، و آن این که مقصود نویسنده دفاع از اسلام یا حفظ و احیای آن است. مسئله اصلی به نظرم میاد که همینه که کی میتونه در مقام احیای اسلام بیسته؟ آیا غیر از کسی که رسوخ در علم پیدا کرده، یا به تعبیر شهید آبینی، آیا غیر از کسی که یه پیمان کربلایی با علم بسته میتونه همچین کاری بکنه؟ ما معمولا مثلا این پیمان کربلایی رو تو وادی علم خیلی تصوری ازش نداریم که کی میتونه واقعا اونجا یه پیمان کربلایی با علم ببنده و به مقام رسوخ در علم برسه، و بعدم نتیجهش همین میشه که خب بیشترین تأثیر و تربیت ها رو شخصیت ایشون و حالا به تعبیر شاید بهتر آثار ایشون داشته تو بعد از انقلاب. دغدغه‌مون این هست. حالا گفتیم امروز هم در خدمت شما باشیم و استفاده کنیم از محضرت.
خدمت از ما.
خواهش ببخش.
بسم الله الرحمن الرحیم. بیشتر همین حساسیتمون رو روش فکر کنیم که چی را داریم میخواییم ببینیم، مرحوم شهید مطهری رو چی میبینیم و چرا باید که غفلت نکنیم از ایشون. من هنوز با همون صحبت اشلایر ماخر و نگاه هرمنوتیکی به پدیده های قدسی تو تاریخ میخوام بگم باید با هم دیگه صحبت کنیم. فکر میکنم رو نگاه هرمنوتیکی به شخصیت شهید مطهری این نکته را حساس باشیم که پس نگفته هایی در شخصیت ایشون هست که اگر ما حساس نشیم به اون بود تاریخی شهید مطهری اینجور بگیم، حق مطلب ادا نشده است. هیچ شخصیتی که پرورده تاریخ باشه اگر تو دل تاریخش باش روبرو نشیم، با آثارش نتونستیم اونا درست بیابیم و عملا هم اون که میتونست باشد برای ما نمیشه، کم میاریم، ما کم میاریم نه مرحوم مطهری. حالا با این دید ببینید چرا آقای مطهری رفتن دانشگاه؟ سه کس رفتن از حوزه دانشگاه. یه عده‌ای میخوان، همیشه آقای ابوالقاسم گرجی هم من مثال میزنم، این شخصیت عجیبی است، قول علمی است، میدونی که مجتهد نجف بود، پیش آیت الله بروجردی اینا درس خونده است، بعد رفته است نجف. اینقدر آقای آیت الله خیلی قصه خوردن که ایشون چرا با نساد که مجتهد بشه. حالا خوب، حالا یه پدیده که چند تا از این نمونا داریم. خب حالا اومده از دانشگاه، استاد بسیار باسواد، ریشه را تراشیده است، تیپ دانشگاهی پیدا کرده است، درس حقوق هم میده، درس معارف هم میده، نه به صرف معارف، بحثایی مثلا که تو میدان ادبیات عرب باید پیش بیاد از همه جلوتر، حالا زاویه مشهور شدن به استاد حقوق اسلام. خب پس ایشون اومد دانشگاه، بعد علمش هم اومد، علمش هم بسیار خوب بود و مد نظرم بود، اما اومد که چی بشه؟ اومد که یک استاد دانشگاه بشه. به جای اینکه یه مجتهدی در نجف باشن، اومدن استاد دانشگاه بشن، شخصیتی هست برای ما محترمند. این یه تیپ. یه تیپ بگو مثلا آقای راشد، مرحوم آیت الله راشد، اینا هم اومدن دانشگاه. استاد مثلا یکی از کسایی که امتحان کردن از آقای مطهری، میدونین که آقای راشد است، آقای راشد یه قول علمی است، مشهور بودن به فلسفه صدرایی و از نظر فکر نمی‌کنم نظیر داشتند. ببین دارم چی میگم، فکر نمی‌کنم نظیر داشتند. حالا این مرد دم اومد دانشگاه، بر چی اومد دانشگاه؟ خب برای اینکه بالاخره یه شخصیت روحانی است، یه شخصیت علمی است، دانشگاه را ازش استفاده ببرند. خب اینم دیگه، پس دارم سه مرحله ایش میکنم. خیلی ها داریم مثلا دیگه آقای آیتی، دیگه آقای آیتی میگه کم بزرگ است، حتی آقای مفتح، اینا را همه را تو رینگ دوم نگهدارید که اینا اومده. خیلی مثلا آقای بهشتی، ما احمد بهشتی که ما در خدمتشون هم بودیم، خیلی باسواد، مثلا منظومه درس میدادن، به قول خودشون میگفتن من 20 بار در دانشگاه منظومه سبزواری درستم. پس اینا هم اومدن دانشگاه، هم دانشگاه الهیات را به عهده گرفتن، هم بحثای الهیاتی کردن، هم استادای یعنی دانشجوهاشون بعد استادای خوبی شدن در کشور. البته استادای خوبی شدن که نه مقید به ایمان، مقید به علم دینی. حالا بعضی هاشون ریشاشون تراشیدن، بعضی هاشون نتراشیدن و بعضی هاشون لائیک شدن. یعنی استاد داشتیم که از من و شما خیلی بهتر قرآن تفسیر میکرد، حاصل همین دانشگاه الهیات بود، زیر نظر همین استادام درس خونده بود و چی میگن، هیچ هم ادعای این که به ناس ایمانی برمیان بیاد نبود. اگه من بتونم اینجا همه تلاشمو بکنم، آقای مطهری هیچ کدوم اینا نیستند، آقای مطهری متوجهند که باید بیان دانشگاه. اینجا رو ببین چه تا آیت الله طباطبایی و آیت الله امام خمینی بیان دانشگاه. باز مثلا مثال ساده ببینیم، مرحوم آیت الله طباطبایی مال جهان است، مطهری آیت الله طباطبایی است در دانشگاه، آیت الله طباطبایی مال جهان است، آیت الله جوادی آیت الله طباطبایی است در حوزه، آیت الله طباطبایی مال حوزه نیست، آقای خمینی امام خمینی مال حوزه نیست، مال یه جهان نیست. حالا حتما میدونی که اصلا دانشیاری آقای مطهری، آقای مطهری با اون عظمتش مدت 12 سال دانشیار، یعنی پایین ترین درجه که حتما شده این پروفسور رضایی نار شما نمیشناسید، خیلی آدم بزرگه. وقتی که توی جلسه سمیناری بود از مقاله آقای مطهری هم ارائه میشد، اول همیشه مقالشون، بعد میگن دانشیار آقای مطهری، دانشیار این که استاد همه شماست، بعد میگن که چون در یه صحبتی در رابطه با 15 خرداد کردن متوقف میشن. ببینید رفتست مطهری و معد راکم مطهری اینجا سا نرفت دست به عنوان یه کسی که حالا یه هجوم سیاسی پیش بیاره، یه شخصی رفت دست دانشگاه، دوباره تعبیرم اینه، با یه حضور ظریفی که هم آیت الله طباطبایی است با اون عمق علمی، هم امام است علاوه بر عمق علمی حضور سیاسی در جهانی که با امام شروع شده است. اینا شکل بهتر از من میدونید، وقتی که ایشون امتحان کتبی که میکنن خب اول میشن، چند تا امتحان شفاهیشه که بعد خب اینا من خودم از آیت الله جوادی شنیدم، هستم تو متون آیت الله جوادی میفرمودند که شیخ مرتضی وقتی امتحان داده بود اومده بود در قم، خب هنوز طلبه قم بودن دیگه، گفته بودن که آقا ما نمیدونیم تو کی، این استادا که نشسته بودن از ایشون امتحان بکنن، گفته بودن ما نمیدونیم تو کی، ولی اگه از 20 بیشتر میشد ما به تو میدادیم. وقتی یکی از اون از مرحوم راشد جملهشون این است دیگه، داشته امتحان میکرد، شما راشده نمیشناسید، عذر میخوام، ما زمان ما راشد خیلی راشد بود و خوبم هست که اگه تحقیق کنده یه سه عجیب ایستا، میدونی که باباش مولا عباس تربتی با اون سلوک این تیکش، این خوب است که اینه بگم. حالا رفت از استاد هست، استاد فلسفه هم هست، صدرایی هم هست، ولی این نکتش کمک دارم که اون قضیه که میگه وقتی که بابام دراز کشیده بود در احتضار، یه مرتبه دم دیدم یه نور اومد از زیر عبای بابام، باباما میدیدم دیگه با اون نور، میگه که خیلی عجیب بود، دیدم بابام بلند شده شروع در احتضار بلند شده گریه و السلام علیک و ابا عبدالله السلام حضرت زینب و اینا و گریه گریه، گفت هر چی بعد بهش گفتم بابا این چیه، گفت حسین علی چشیدنیست شنیدنیست. و خودش میگه من عموما منکر اینا بودم ولی اینا دیدم، میدونیدم که با عیالشونم با اینکه محجب است اما چادر اینا نیست، این اینا هم رفتن دانشگاه اما اینا مطهری نیستن. همه حرفم اینجاست باری کلام میخوام بگم که مطهری شما آخ این طرف، پس آقای مطهری دوباره هی ببینیم میتونیم یخترش نگاه کنیم، آقای مطهری این که دیگه شک کسی ندارد که میگن اگر که ایشون در حوزه مونده بودن یه مرجع تقلید بزرگی میشدن دیگه. حالا نمونش جمله وقت آقای راشد بگه که حالا این آقای راشد با این ارادت زیاد میگه خب صبر کن صبر کن تا اینجا 20، حالا به بعد بگو ما یاد گیریم. ببین آقای راشد با اون بخونید هست این آمدنه، آقای جوادی میفرمودن گفته بودن حالا کیا بودن اون جلسه که گفته بودن آقا ما نمیدونیم تو کی اما هرچه هستی ما بیشتر نداریم که به تو بدیم. خب حالا چرا آقای مطهری رفت از دانشگاه؟ اینجا حرف منه، من این تا اینجاشو میتونین برسیم که ایشون متوجه شده است که امام و آیت الله طباطبایی اینا دیگه اومدن در جهان. من بازم رو آیت طباطبایی هم همینه نظرم که در مواجهه با بشر جدید، حالا اون ناشکق بهتره من میدونی که با کربن چرا میشینن اینقدر صحبت میکنن. آیت الله طباطبایی یه هویت دینی که مناسب بشر جدید است رو تنظیم کرده است و میخواد به بشر جدید ارائه بده. بیشتر تنظیم کرده است، انقلاب اسلامی کمک کردن که اومد جهانی تر شد که عرایز شده است. و آقای مطهری هم حالا اومدن دانشگاه با این ملاک، میخوام نگاه هرمنوتیکی بکنم، آقای مطهری در دانشگاه تعبیر خودم همین است که شما هم نوشتید، میخواد ایمان را برگردونه، نه علم، نه سواد را. آقا اگه سواد است آقای راشد خوب هست، یا آقای آیتی که همینه. آقای مطهری چقدر ارادت دارن به مرحوم آیتی از نظر علمی، اون کتاباشون را خوندین راجب بحث آندلوس ما خیلی استفاده میکنیم، مسلطن به بحثای علم تاریخ و این حرفا که اینا که من بردم. اینجا بود که من فکر کردم با این دید نگاه کنیم که شهید مطهری برای حضور ایمان در دل این تاریخ میتونن بهش نگاه کنیم. شما فرمودین که آیت الله جناب آقای دکتر داوری گفتن که عالم ربانی، خیلی حرف خوبیه، اما پیشنهاد من این است که به عقل قدسی فکر کنید نسبت به ایشون. یعنی عقل قدسی دیگه بلدین دیگه، یه عقل فلسفی داریم، یه عقل تجربی داریم. آقای مطهری هیچ که دومینا نیست، آقای مطهری مرحوم راشد نیست، یه عقل فلسفی قوی، عقل قدسی است. وقت عقل قدسی معلومه است دیگه، هم برای شما المیزانو میان اونجوری بحث میکنن، هم اسفار بحث میکنن، اما یه حضوری رو به شما میدن که ایمان برگردد. دوباره اگه بخوام رو این تاکید بکنیم، برمیگردم به همون صحبت خودم که این مرد به ما یه چیزی را داد. من مکرر گفتم، بازم عذر میخوام میگم، اگه مرحوم مطهری نبود ما کمونیست میشدیم. ما مذهبی بودیم اما نمیتونستیم با اون مذهب خودمون رو ادامه بدیم. مرحوم شریعتی هم که اومد ما را آورد تو میدان سیاست و با دین مقابل نظام واسه ما یه انقلابی که شریعتی به خدا رحمتش کند به ما داد، ما نمیتونستیم با این ایمان پیدا کنیم، اما میتونستیم که نماز میخوندیم، بیدیم که نبودیم، اما این اسمش ایمان نبود، در دلش حتما به کفر کشیده میشد. نمونش که بلدی دیگه، اون جمله مجاهدین خلق اینا، یه کتاب دارن راه انبیا راه بشر، خیلی هم کتابی خوب، ما خیلی دوست میداشتیم میخوندیم. مرحوم مطهری اونجا میگن که این کتاب حاصل افکار امثال آقای بازرگان است که مجاهدین خلق را مادی کافر کردن به زبان دیگه. خب شما اونجا آقای مطهری رو این کتاب ها میسن، حساسیت رو این چیزا پیدا میکنه. دیگه نمیخوام رو این خیلی بمونه، من همین اندازه دلم میخواست که خدمت رفقا باشم که متوجه باشیم که مرحوم مطهری اومد و در دانشگاه تا این نسلی که یه عقلی را میخواد به نام عقل قدسی بتونید پیدا کنید، وگرنه یا میشد یه عقل علمی یا میشد یه عقل مثلا دینی، ولی عقل قدسی نمیشد. وقت این نکته هم که باز دارین دیگه، حالا مرحوم مطهری بنا شد که کامل باشن؟ نه ابدا، هیچ وقت ما هم چه حرفی برای ایشون قائل نیستیم. این جمله حضرت آقا با خانواده ایشون رو عرض کردم رفقا، آقا یه صحبت خیلی خوبی راجع به شهید مطهری میکنن، همون جمله مطهری کفر شناس دین شناس هستم تاکید دارن که حالا جمله فردیدم دارید شما. بعد آخرین نکتشو اینه که البته در مرحوم شهید مطهری نباید متوقف شد. ببینین مشکل اینجا بود که ما یا مرحوم مطهری علمی بررسی کردیم
یا اگرم دینی بررسی کردیم، بچه های ما دینداران رو شخصیت مطهری موندن، متوقف بشن رو آقای مطهری، همینم نمیشه. اما این طرفش، یعنی میشه بدون شهید مطهری ما در این جهان حاضر باشیم؟ دو تا خصوصیات من در شهید مطهری میگم، دلم میخواد شما ورود کنیم. یادتون باشه که آقای مطهری واقعا جواب شبهات ما را خیلی خوب میدادن، انصافا من هنوز یادم، یادتون باشه من درس میدادم دانشگاه، ولی هنوز مسئله جبر اختیار برام حل نبود. این حرفا که همه میزنن که اینا رو که بلد بودیم، نه اینا جواب نمیده. مرحوم مطهری علامه طباطبایی، ببینید شدیدترین کفر رو میشناختن، بعد ایمان قرآنی را طرح میکردن. این خیلی فرق میکنه با اینکه بخوان جواب شبهات عادی آدم رو بدید. نه، مثلا این کتاب انسان و سرنوشت که من مثال میزنم، ما احساس کردیم نهایت همراهی رو با ما کردن که هرچی تو میخوای کافر باش، ما بیشتر از تو کافری. بعد یه مرتبه رو میکنن که آدم نه، نه خیلی جواب عجیب است. پس آقای مطهری میخوام این قسمت دو قسمتشون کنم. یه قسمت اونجایی که جواب شبهات میدادن، قبول دارم بگون یه استاد متکلم بزرگ، یه ببینید نسلیه که نسل جدید نقدش نقد عادی نیست، شبهات عادی نیست، شبهات آخر الزمانی است. شبهات آخر الزمانی را باید جواب آخر الزمانی داد. بنده آقای مطهری اینطور میدیدم و علتش هم صدرایی بودنشون میدونم، یعنی صدرایی عقل آخر الزمانی است. خب با عقل آخر الزمانی، خب شبهات آخر الزمانی یا که جواب بده، میاد تو عقل قدسی. یعنی شما من یه وقت از شما اسکات خصم، نه ما قبول نداریم این ملت ملتی هن که میخوان ایراد بگیرن، نمیتونن قانع بشن. یعنی نسل ما نمیتونستیم قانع بشیم، اصلا نمیخواستیم. یه بار من نمازی ظهرم رو نخوندم، گفتم برای چی بخونم؟ بعد از دیدم که خلا چیکار کنم، تون تو خوندم، نمیتونم بینم نماز بخونم، نمیتونم نخونم. حالا همیشه این برای خودم عجیب بود، گفتم نمیخونم، هی نمیخونم. نزدیک آفتاب بود، دیدم که حالا چیکار کنم، تون بلند شدم خوندم. نمیدونم چرا خوندم، اما نمیتونستم نخونم. حالا شما حساب کنید آقای مطهری که نمیشه بگید عزیزم باری کلا نماز ده بخون برو بهش، گناه داره ده. اینا ما که سرمون نمیشد این چیزا را. دوباره تاکید میکنم هنوز دومیش مونده، اما رو اولیش مرحوم مطهری کاری میکردن که ما دیگه نمیتونستیم که اون چه که ایشون پیشنهاد میکنه دا زیرش بزنیم، نادیده بگیریم. علتش هم این بود که ساکت اسکات خصم نبود، به حضوری برتر بود. عذر میخوام اینا رو تاکید میکنم. حالا شما اینا امتحان کنید، بالاخره ما چشیده، بالاخره بخواید نخواید، من نسلی هم که میتونم بگم هیچ کتابی آقای مطهری نبود است که نخونم. نه اینکه هنر بوده است، جنس ما این بوده است، یعنی جنس ما این بوده است که خب حالا چطوری بچه‌ها الان تو فضا مجازی صد بار می‌گردند، خب ما جایی نداشتیم جز کتاب آقای مطهری که بگردیم. ولی این که دوباره تاکید میکنم این خیلی چیز عجیبه. مثلا عدل الهیشون، شما شوخی نید، شما این نبوت آقای مطهری دیدین کتابش، یه کلمه راجع به نبوت نیست. جواب آقای بازرگان است در انجمن مهندسین. آقای مهندس اولش رو بخونید، ایشون چقدر این کتاب اگه بخونیم، این زحمت کشیدن رفتن علوم جدید رو خوندن، نمیدونم بحثای روانی نمیدونم بودا و اینا رو خوندن که بتونن بگن که نبوت هیچ کدوم اینا نیست. من نمونش مثلا این کتاب میارم به این جهت، یا اون احسان طبری ها که میشناسین، احسان طبری که رئیس کمونیستا بود تو ایران، کتاباش به فرانسه ترجمه میشد که مارکسیستای فرانسه افتخار میکردن به کتابای احسان طبری. خودتون دیدین مصاحبهش، گفت که من کتاب علل گرایش به ما دیگری مطهرین مذهبی شد، یه توبه کرد، شاید فیلمش هم احسان طبری توبه کنه غیر کیانوریه، شما اینا را سنتون اجازه نمیده، کیانوریه بچه آخونده است. بعد دیدید که این آخونده جواب نمیده است، کمونیست شده است. سواد دیدین مصاحبه، سواد نداره، احسان نه احسان طبری سواد داره، با سواده. خب این آقای مطهری کفرش رو میشناسد، ایمان بهش عرضه میکنه. ما همه حرفم اینجا، امروز هم ما همین مسئله رو داریم. ما امروز به حمدالله با نسلی رو برو هستیم که در نهایت کفر میخواد در ایمان حاضر باشه، نه در یه ایمان متوسط میخواد خودش ادامه بده. اشتباهی ماست، ما اشتباه میکنیم، میخوایم با این مردم با ایمان متوسط دینداریشون رو ادامه بده، موفقم نمیشیم. دومیشه برای همین عملا دارم میگم، ایمانی هم که مطهری ایجاد میکنه خدا میدونه نظیر نداره. ببینیم ما با امام اینا روبرو نبودیم، ما با مرحوم مطهری که روبرو می شدیم هم یه ایمان فوق‌العاده‌ای به آدم سراغ آدم می مد. یعنی این شخصیت ایشون شخصیتی بود که اینا را همه را خونده اینده می دونید که میگن در تعریفشون که اهل تحجد بود. من این چیز عجیبی است که اینا باش می تونید روبرو بشید با مرحوم مطهری. درک کفر نهایی برای حضور در ایمان نهایی. بر همین چند سال پیش بود بنده اون سه تا جزوه را دیدین عنوانشو گذاشتم چی؟ مطهری آینده تاریخی ما. هنوزم تو این پیام اخیرم حرفم همینه، شما بخواید نخواید دیگه با یه ایمان عادی نمیتونید زندگی کنید. خب برای ایمان نهایی باید از یک کفر نهایی عبور کنیم. ما حواسمون نیست که اگه خودم رو میگم، یعنی من نمیتونم دیگه خودم رو قانع کنم با یه دینداری، یا باید که یک دینداری عمیقی که همه این کفر را زیرش بزنه پیش بیاد، یا من نمیتونم. یعنی دیگه دست خودمون نیست، نسلی خاصی هستیم که حالا ما خودمون بینا بین نسل جدید و نسل گذشته. مثلا من نظرم است هیچ وقت آقای خدا رحمت کنه آقای پرورش نسل قبل از ما بودن، هیچ وقت این مسئله رو نداشتن. یعنی مسئله ای که بخوان با یه کفر نهایی به جنگند عبور کنن. برای همین هم این آثارشون خیلی آثار خوب، شیرین، خوشمزه، آدم هم استفاده میکنه. ما هم ارادت به ایشون از این جهت که براشون ارزش قائلیم. این که من مثال آقای پرورش میزنم چون ما حس میکردیم که ایشون مال نسل دیگه، یعنی ما مال نسل دیگه، هرچند که میخواستیم ایمان داشته باشیم. دیگه من نظرم است بذاریم بحث به عهده خودتون که بگون چی کار کنیم که ما در رجوع به شهید مطهری متوجه باشیم نمیتونیم اینجا هر نمیتونیم این مرد را نادیده بگیریم. دوباره برمیگردم، علت رفتن ایشون دانشگاه یه علت خاص است. این مطهری ما میخواهیم، این مطهری که متوجه است که باید در این تاریخ در چنین جایی حاضر بشه تا مطهری گونه وارد بشه. وقت ایناشو باز بهتر میدونید که آره، در جهان جدید ایشون کفر جهان جدید رو در حد همین دانشجوهای دانشگاه حس میکردن، نه در حدی که مثلا هایدگر حس میکنه. برای همین من نظرم صحبت حضرت آقا میگن در مطهری متوقف نشین، این جمله رو دارین دیگه که مرحوم سید حسین نصر یه احترام فوق‌العاده‌ای برای آقای مطهری قائل بود، چون اون میفهمید این چه گوهریه. میگفتن وقتی که مثلا دکتر سید حسین نصر جلسش تموم میشد، کلاسش میمد، کلاس آقای مطهری تموم نشد و وامیساد که کلاس آقای مطهری هم تموم بشه، با هم مثلا برن تو اون دفتر. این همه احترام، ولی مشهور است که قصه میخورده است که حیف که ایشون فلسفه غرب را در حد ترجمه ها میشناسن. یعنی خب آره، این مثلا شما حساب کنید، خود به نظرم ایشون میگن یک کس دیگه میگن در حد محمد علی فروغی، محمد علی فروغی کم نیست، ما من براش احترام قائلیم، ولی مگه میشه که یک کتابی در حد محمد علی فروغی بتونه به اسم سیر حکمت در اروپا همه غربا به ما نشون بده؟ نمیتونه. ما هنوزم از آقای محمد آقای مثلا کانتشو بخونید یه چیزای دستتون میاد، اما این که همه یه کانت نیست و بخند شما با محمد علی فروغی کانتا بیابید. آقای مطهری از این جهت میتونیم بگیم که با مواجهه‌ای که ما بعد از آقای مطهری باید با جهان روبرو بشیم، قدم‌های دیگه هم باید برداریم که این من این عرایضی که اخیراً طور نیست در این بود که یک مجموعه اینا هم اومده بودن راجع به عرفان‌های حلقه‌ای و عرفان کلاً و روانشناسی یه تحقیقات خیلی عجیبی کرده بودن که میشه ژن‌ها را از طریق احوالات روحی تقویت کرد و سلامتی را به انسان‌ها داد. بعد نام گفتن ما تو این مستندمون خودمون دیدیم داریم بیدیم میشیم، که خب دیگه خدا میخوام چیکار این ژن‌ها و اون احوالات روحی یا یه روحی که در عالم هست رو اینا از در میذاره و سلامت ها میدهد به طرف اینا. بنده خدا بلند شدن اومدن اینجا که عنوان بحث ما این بود معرفت و نفس، روانشناسی و باز بیشتر. من رو و باز بیشترش حرف دارم. مرحوم شهید مطهری و شهید مطهری و باز بیشتر. یه دمیان میخوانه شهید مطهری ها طوری به ما نشون بدن که بالاتری نمیشه. نه، خود حضرت آقا گفتن متوقف نشید، ولی نمیشدن بی مطهری شما ادامه بدین. من نظرم اینه، یعنی مرحوم شهید مطهری یه روح تاریخی هستن. حالا اینا رو هر جور میخواد با هم دیگه صحبت کنیم. بفرمایید، من دیگه خیلی حرف نزنم. بحثه یه کار کن که به حرف بیاد، حرف خیلیش مونده از هنوز برا گفتن.
بسم الله الرحمن الرحیم. خب ما یه سوال خیلی مهمی همیشه برای ماها وجود داره، چون اگر ابن سینا مثلا در این زمان بود، حالا محتوای سخنش یا فرم سخنش چجوری بود؟ حالا از شاید از سر حبی و تعلقی و ارادتی که به دکتر داوری داریم میگیم، مثلا مثل دکتر داوری حرف میزن، شاید هم داریم یه کلمه دقیقی استفاده میکنیم، نمیدونم. مسئله یه کمی همین متوقف نشدنه، و اگر راستش رو بخواید یه کمی وقتی در مورد متوقف نشدن حرف میزنیم، مسئله آقای مصباح، مرحوم آقای مصباح هم پیش میاد. خب حداقل من اینطوری هم که مثلا نمیتونم از مرحوم آقای مصباح گذر کنم راحت، برای همین شلوم کنم به یه سری توجیه کردن آقا اینا چیست و خودم رو نمیتونم راضی کنم، ته دلم راضی نمیشه. ولی یه کمی مسئله احتمالاً نیست که شما چجور متوقف، چون در اون آقای مصباح هم آقا همین حرف رو زدن، احتمال شنیدم که با خانوادهشون که حرف میزدن گفتن به این فکر کنید که چرا آقای مصباح ادامه پیدا نکرد. حالا اینکه اون دم و دست کنید کلمه رو چجور میفهمه یک حرفه، ولی بالاخره ما که با خودمون طرفی. این ادامه پیدا نکردنه یا تعبیری توقف نکردنه بالاخره یه راهی رو میخواد و یه طریقی رو میخواد و یه مراقبتی رو میخواد که احیانا دقیقا مسئله ما همین جاست. یعنی ما امروز با یک حجابی طرف هستیم که این حجاب داره متحر رو از ما میگیره، آی مصباح رو داره از ما میگیرد، با خوندن کتاباش هم از ما میگیرد، یعنی با توقف تو شهید مطهری داره از ما میگیرد، همونطوری که صدرار داره ما میگیرد، همونطوری که ما فلسفه رو علم کردیم و علم شدن فلسفه باعث شده که ما به سراغ صدرار نریم. حالا احیانا خودی مثلا فلسفه این حجاب رو ایجاد میکنه، این حجاب از خارج فلسفه نمیاد. نمیدونم در مورد شهید مطهری این حرف رو میتونیم بزنیم یا نه، و اگر میتونیم بزنیم باید یه کمی توضیحش بدیم. یعنی آیا زبان محتوای بیان شهید مطهریه؟ مثلا روی کرده کلامی ایشونه در عین حرمت و عظمتی که برای روی کرده کلامی ایشون قائلی ما، یعنی نفی علم کلام نمیخوام بکنم، آیا خود روی کرده کلامی ایشونه که داره حجاب میشه یا نه؟ ما یه قصه ای رو فراموش کردیم که خوندن شهید مطهری داره باعث حجاب میشد. میخوام بگم که این اگه خب این من حسم هم اینه با حسم این است که به این سوال اگر جواب بدی قصه تمام میشد و هیچ اتفاقی نخواهد افتاد. من عرض کردم که مثلا آیا شهید مطهری اهل فکره؟ بله اهل فکره، ولی خود این اهل فکر بودن محل سوال و محل حیرته. چطور میشه یه همچین آدمی توی همچین سیری و سیرهی و سنت علمی اهل فکر میشه؟ کمان که خیلی از حضرات توی این سیره و سنت بودن در اهل فکر نشد.
نکته خیلی خوبی. باز من نمیدونم انشالله که اینا نصیب همون بشه. من فقط خاطرات خودم رو میگم. روزی که من این کتاب سیری در نهج البلاغه آقای مطهری خوندم، خوشحال به حالم، اصلا انگار درست توی بهشت. نمیدونم که من بحث ایمان رو میکنم، بعدم صوت شده است، عکسش دیگه صوت بوده است، به نظرم کتاب شده. خود آقای مطهری اونجا گریه میکنن چون بحث حاجم زلی آقا شیرازی یا قضیهش رو میگن من عمرن نمیدونستم عارف و شباشون یعنی چه، تا بعد که اومدم اصفهان و بعد آقای منتظری به تاکید کردن که بیا این حاجم زلی آقا شیرازی رو ببین. میدونین که اصفهان بودن، داستان خیلی عجیبی. واقعا شما این صوت آقای مطهری یا بعد این سیری در نهج البلاغه میازه یه چیزیست. اینا هیچ وقت نمیتونید بگون که این بحث کلام است و شخصیت فلسفی ایشون. اگه بگون صد راهی میپذیرم، چون من صد راه را حکمت متعالیه میدونم، فلسفه به معنای انتزاعی که اصلا نیست که. مطهری یقیناً با نور صد راه تو اون جلسه هم بود، اما اون جلسه ایست یا این کتاب کتابی است که شما اصلا نمیدونید چی میشه. باز من تجربه خودم رو میگم. خب شما حساب کنید، ما اون زمان به نظرم دانشجو بودیم، اینقدر مؤثر بود در این روح ایمانی که آدم دنبالشه. خب این رو شما در شهید مطهری ازش غفلت کنین، من نظیری براش نمیشناسم. شاید هم من دیگه با جدیده که روبرو نیستم که نسل ما با این. یا حالا به رفقا عرض کردم، واقعا شما این کتاب حماسه حسینیه ایشون صوتاشا رو گوش بدین، گریه که نمی کنن، شیون میزنن. یعنی خب مگه میزنن کسی دیگه؟ آروم باشید اونجا. این کدوم مطهریه؟ شاید این حرفا که میزنم اصلا جاش اینجا نباشه. خود من حتی تحلیلم اینه، تمام هدیه‌ای که خدا خواست به شهید مطهری در تمام این زحمات عجیب و دلسوزی ها و شب زنده داریاش برای قصه اسلام بهش بدید، این عشق امام حسین تو کتاب حماسه حسین یا تو که نوشته حماسه حسین. اینا من حرفم اینه که عنوانش هم همین بوده، باز ایمان. یعنی من نظرم یک ایمانی در میدان شهید مطهری شما تجربه میکنید. اینجا نه بناست در آقای داوری تجربه کنید، نه بناست در آقای داوری متوقف بشید. یعنی ما در هایدگر هم آقای داوری ها متوقف نمیشیم، در جستجوی یه حضوری هستیم که این بزرگان بسیار به ما کمک میکنند. ولی به نظرم نمیشه بی مطهری بازخوانی کنیم فردای خودمون را. فردای خود ما فردایست که ما شهید مطهری با این دید جستجو میکنیم. وقت میدید با این دید اگه دیگه جستجو کنید، وقت دیگه الالی ببخشید اون راجب نه چیز را میخوام بگم راجب سابقه
کتاب کلفته. خدمات متقابل هم با نور ایمانه آقای متعالی درش میبینیم. یعنی یه جوری میخونده میگفت این مرد چرا داره این آرام یاد ما میده. یعنی حساب کن یه مرد متدینی داره این آرام با ما در میون میگذاره. سوز ایمانش حتما در جریانید که در مقابل اون جریانهایی که میخواستن بگن اینجا در واقع اسلام نمیدونم کاری نکرده است و اینا، اومدن این دو تا را روبرو هم گذاشتن. داستانش رو میدونید یا حتما بلدین دیگه. اون تو مجله زن روز برداشتن اون مقاله رو نوشتن نشون بدن اون کتابه چی نوشتن، غیر حجاب، مسئله حجاب زن در نظام حقوق زن در. شما این کتابه که میخونین فقط جواب اون مقاله نیست، یه نور ایمان تو این کتاب خوابیده است. خیلی ما استفاده میکردیم از این نوع کتاب، هنوزم بیشتر از اینا میدونیم. بحث خیلی یعنی دونه دونه اگه بشینیم هر کدوم آثار ایشون را بررسی کنیم جایگاهشا، یه سوز ایمانی درش میبینیم به حمدالله. مرجعیت روحانیت نمیدونم چقدر دقت کرد، این مرجعیت روحانیت هم خیلی جوابای خوبی در مقابل شبهاتی که پیش اومد دادن. بعد
با همین جمله یه عالم ربانی آقای دکتر داوری این که روشنه
اینه بگی.
عرض کنم که این نور ایمانی که اشاره می‌فرمایید با همین واژه عالم ربانی که آیه دکتر داوری هم در وصف شهید مطهری فرمودن خیلی میشه با هم فهمید. یعنی از جهتی هر دو بزرگوار کن ندارید به یک حقیقت اشاره میکنه که ورای جایگاه فکری و فلسفی شهید مطهری و نقشی که بعدن ایشون هم توی اون مقاله میفرمایند در مقام پاسبانی از پاسبانی و سنگربانی از اسلام و احیای اسلام ایفا کرد و باز به بیان شما نسلی رو، ایمان نسلی رو حفظ کرد، ورای همه اینها اونی که داره نقش ایفا میکنه که نه اینه که شهید مطهری داره از پایگاه ایمان اول حرف میزنه. یه جمله‌ای دارن آقا راجب شهید آوینی که خیلی معروف بود این روزا، هم خیلی گفتیم که وقتی که میگفت این جوانها به راه‌های آسمان آشناترن تا به راه‌های زمین، که انه خودش رفته بود و دیده بود و میگفت. ما در مواجهه با صوتش شهید مطهری متن و کمتر به همون زندگی، حالا تجربه خودم رو عرض میکنم، شاید شما اینو تجربه کرده باشید، به همون زندگی منشاتی که در مواجهه با و حیرت آور در مواجهه با صوت شهید آوینی مواجه میشیم. صوت شهید مطهری هم که بعضا مال قبل انقلاب دیگه، مال 50 سال 60 سال پیشه، مال دهه 40 و 50. نمونهش همین حماسه حسینی که گاهی از دست صدا و سیما در میره و یکی دو جلسه مثلا دقایقش رو پخش میکنن. وقتی آدم میشنوه کاملا نافذ 100% و زنده است. که حالا آقا میگن که این راجب شهید آوینی، میگن این صدای نجیب، خب نه، لحن آوینی که میشه اداشم در آورد. امروز یه سریالی تلویزیون پخش میکرد خیلی خوب همه این بزرگان رو، یه سریال هم چی؟ فیلم بود یه سریال، آقای بهشتی رو، آقای مطهری و امام رو، حتی همه اینا رو صداشون رو تقلید میکرد، قشنگ ساخته بودن صدا اینا رو. لحنه که مهم نیست که، این ایمانی که اشاره میکنید و شاید اونی که شهید مطهری رو از جایگاه یا در جایگاه متکلم، در جایگاه ایدئولوژ انقلاب متوقف نمیکنه، نمیتونیم بگیم که شهید مطهری به این معنا مثلا یه مارکی بدیم به ایشون، یه جایگاه بدیم به ایشون که مثلا چون گفتن خودشون هم باعثشن، این خود واژه ایدئولوژی رو شهید مطهری به نحو مثبت به کار میبرن. خب و خب خیلی اینجا شاید بعضی ها میتونن بگن شهید مطهری ایدئولوژ انقلاب. اونی که بیشتر نقش داره ایفا میکنه این حفظ ایمانیست که میفرمایید، یعنی یه شخصیتی رو شما باش مواجهید با یه روحانیت و تقوایی که اون روحانیت و تقواست که اون داشته یه سنت علمی رو که بر تو هم توی حکمت صدرایی هم در انس با قرآن و در شاگردی امام علامه طباطبایی به دست آورده میتونه به نحو تاریخی مؤثرش کنه. یعنی شهید مطهری نه یک دانشمندی که میداند، آمده بر منبر نشسته، در کرسی استادی نشسته، ولی نمیخواهد استاد دانشگاه باشد به تعبیر شما و نه منبری. جالا دکتر داوری اشاره میکنن که هر دو رو بی نظیر بود، یعنی هم در منبر بی نظیر بود، هم در استادی دانشگاه بی نظیر بود و از اینها هم تر در تقریر و تحریر فلسفه و استادی فلسفه هم نشون داد که بی نظیر اونجایی که ورود کرد. ولی هیچ کدوم این شهید مطهری نیست، چون شهید مطهری به تعبیر شما داره این روح ایمان رو کنه. یعنی درد شهید مطهری، حالا پرسش که این دوست جلسه خودی منم مطرح کردم که واقعا درد شهید مطهری چی بود که با اون درد شبها رو طی می‌کرد. درد تاریخی شهید مطهری ایمانه، ایمان مردمه، ایمان این نسله، که حالا پرسش خود من این بود دیگه که حالا این ایمان این نسل نقطه مقابلش درک وضعیت این نسله، یعنی درک انسان معاصر، انسان معاصری که با وضعیت نیست انگاری مواجه شده، که نه صرفاً کفری که بشر باش مواجه، کفر به مسابقه دوباره یه حقیقت، یه چیزی مقابله حقیقت ایمان، نه یه نسلی که این نسل یه چیزی داره برش میگذره دیگه. همون تفاوتی که بین خودتون و آقای مرحوم پرورش احساس میکنید، یا تفاوتی که ماها بین خودمون و نسل بعد خودمون احساس میکنیم، این تفاوت استقبال از یه چیزیست که ما اون رو به این نسل ندادیم. چرا ندادیم؟ چون باش مواجه نشدیم، مواجهه با این نسلی. شهید مطهری پاسبان یه سنگره و در پاسبانی از اون سنگر و نشون دادن حقیقت ایمان بی بدیل و بی نظیره. شاید این که می فرمایید در امتداد شهید مطهری، شما فرمودید در شهید مطهری متوقف نشیم به بیان آقا، من عرضمی بود که امتداد شهید مطهری کجاست؟ این امتداد در مواجهه بشر جدید که هم نه رخ میده. اشاره کردید به اون جمله آیه دکتر نصر که زنده هم هستن، اون مرحوم نصر نیستشون، ها جواب هم دن مرحوم سه دو سین نصر هنشون هنوز اره اره هنوز زنده. آقای فردید دارن یه دیداری با شهید مطهری دارن، این دیدار رو گزارش دادن، خیلی تون میخونم و بعد یه رفقا ادامه بحث برم. خدا شاهد است این آقای مطهری رو من یک دفعه گفتم خیلی احترام بهش قائل بودم. ما یک دست و پایی کردیم، آمد قرار شد بیاید در دانشگاه ادبیات. آن موقعی که خب بند فضول باشی بودم و میگفتم و دکتر مهدوی هم گوش میداد حرف مرا، باور کنید بعد من دیگر خجالت میکشیدم، یک جوری گوش میداد پشت پرده آقای دکتر مهدوی رو میگه که ما میگفتیم خلاص حرفمون رو میخرید. بعد مطهری آمد و جلسه ای بود و نشسته بود، من گفتم آقا اگر من یک پولی داشتم، یک دفعه دیگر اگر پول داشتم و شما قبول میکردید، آقای مطهری یک پول گنده به شما میدادم، خودم هم خدمتتان هستم، میبردمتان آلمان و برمیگشتم. میبردم تا آلمان 5-6 سال فقط میگفتم هیچ ایرانی را نبین، همکارهایت را هم نبین، درست را بخوان و برگرد، بی نظیر خواهی بود. حالا معلوم نیست، ایشان که نه، ایشان شخصیت داشت. اگر کس دیگری ممکن است میبود که شخصیت نداشته باشد، میرود آنجا و برمیگردد، آن وقت چه سوغات میآورد. یک دفعه جعفرخان برگشت از جعفرخان برگشت از اروپا و سوغات عبارت از نمیدونم 160 رشته علوم چی. نیم قرن 50 سال از جوانی تا به حال همواره مشغول مطالعه فلسفه جدید و همچنین قدیم بودم. حکمت و فلسفه هایدگر که باهاش میگویم هم سخنم نه هم دل، هم سخنم، ولی هایدگر را ندانسته در جهت انقلاب اسلامی میدانم. اگر خودش میآمد میگفت که نه، بنده میگفتم نه خیر، من تفسیر میکنم، من طرفدار انقلاب اسلامی هستم، این از تفسیر من. با همین حرفای گو گفتم. حالا فرض کنید یکی امروز آمده از خطاپذیر و ابطالپذیر رو از تاریخ میگوید، از فلسفه میگوید این حرفا، من این را تردش نمیکنم، میگویم خود من که این را رفتم تا آخر، بعدش یک انقلابی، یک گشتی در من پیدا شده به نام غرب زدگی، خدا کند یک همچه جوانهایی هم خدا بخواهد که یک دفعه انقلاب برایشان بشود، یک دفعه خط بطلان بکشند به این عقل سخیف یهودی و ماسونی و چی، حتی آثار گذشتگان چنانچه من خط بطلان بارها کشیدم با آنچه که نوشتم، که اگر جمع کنند می شود 1000 صفحه، من غیر از یک کسی مثل شهید مطهریم. شهید مطهری اولش در محیط اسلام بوده، اولش در قم بوده، همواره ارتباطش با معاصر و معصورات و فرادهش و تردیسیون منقول و منقول اسلام قطع نشده بوده. من که منقطع شدم، انقطاع پیدا کردم، من که یک دفعه شدم جعفرخان از فرنگ و آمده، شهید مطهری که هیچ وقت جعفرخان از فرنگ برگشته نشده. التفات می فرمایید؟ حالا من دیگر میبینم که ایمان و تقوای شهید مطهری ها چه بود. در این حال که ممکن است یک وقتی هم عرض کنم که خود ایشان هم بارها میفرمودن در علم کلام و فلسفه لا و نعم درش هست، ممکن است در یک جایی لا و نعمی بکنم و فلان حرف فلان فیلسوف و حکیم و چی. حالا من در معنای یک کلمه مثلا لا و نعم بکنم، معنایش این نیست که تقوای من، اسلام من، تعهد من بیشتر از آنها باشد. خیلی فرق میکند، حساب مسائل از هم جداست. مثال میزنم از شهید مطهری، یادش بخیر، من خیلی احساس خلأ میکنم نسبت به شهید مطهری. میتوانستم با تلفن یا چه میدانم با حرف یا هر چی، چنانچه در اواخر قرار بود همدیگر را ببینیم، به قدری این مرد مقید بود به سن اشخاص، به سیدی اشخاص، که گفت نه آقا، سن و مسائل اختزا میکند من بیایم پیش تو. چنانچه آمد و تو اتاق من ساعت‌ها نشستیم با هم، هنوز غذایی که با هم خوردیم یادم هست. ما هم اتاق با هم تو اتاق نشستیم تو کتابخانه، که حالا بعد دیگه مثال دیگه رو میگم. آقا نجات از رفت دیگه، من خوندم که شما
حساسیتشون نسبت به این که آرزو داشتن مرحوم شهید مطهری بالاخره تفکر فلسفه یا آلمانیا داشته باشن که قبول داریم، یعنی همین که میفرمود ما با شهید مطهری یه جایی قرار میدیم که هنوز نه، این که باید بازم جلوتر بریم، که ولی یه وقت خدای نکرده قفلت نشد از این روحانیتی که در شخصیت ایشون بود به همه عرایض مختصری که بنده عرض کنم. بفرمان.
بسم الله الرحمن الرحیم. حالا عرض خاصی نداشتم، ولی به نظرم حالا همین تأکیدی که در واقع شما داشتید روی در واقع حضور ایمانی شهید مطهری، و حالا اینجا هم در واقع مرحوم فردی در واقع بهش اشاره میکنه، خب به نظرم یه مسئله‌ای که در واقع گم شده هست و شاید حتی بگیم راه تفکر رو هم برای ما دشوار و حتی شاید محالم کرده، اینه که ما در واقع متوجه نیستیم که همه این تلاش هایی که در واقع این بزرگان انجام دادن در پاس داشته یک نسبتی با وجود بوده و در واقع به یه معنا همون، نمیدونم اینطور با سال عرض میکنم شاید تکراره، ولی به یه معنا که خب ما تفکر به معنای انتزاعی در واقع نداریم، یک نسبتی رو پیدا کردن برای خودشون که در پاس داشته اون نسبت انگار همه این تلاش ها اتفاق میفته و پیش میره. و به نظرم اینجاست که ما شاید وقتی به شهید مطهری نگاه میکنیم و شاید مثلا یه برخورد انتزاعی داریم، در واقع خطر یه نوع توقف هم پیش میاد، به این معنا که گویا یه سری ابتکاراتی رو فقط صرفا میخوایم دنبال بکنیم، اما متوجه نیستیم که خب انگار مسئله در واقع یه نوع دردمندی است که تو نسبت با حقیقت پیش اومده و در واقع تک تک این جملات انگار تو همین نسبت پیش اومده. و میگم مثلا شاید این برخوردی هم که بعدها با در واقع آثار شهید مطهری تو نسل های مختلف در واقع اتفاق افتاد از همین منظر بود، یعنی شاید اون کسایی که با شهید مطهری روبرو میشدن تو همون پاس داشته ایمانی که احساس میکردن شهید مطهری رو پیدا میکردن و در دل اون پاس داشت انگار یه تفکری پیش میومد، یعنی انگار اینجا تازه باب فکر کردن در واقع برای پاس داشته اون ایمان و حقیقت پیش میومد. و شاید اینجا ما یه مقداری در واقع مسئله داریم که تفکر رو به نحوه انتزاعی مثلا جایی میخواییم دنبال کنیم و اونجا در واقع همون تکرار اصطلاحات شاید بشه و خب نتیجه ای که باید بگیریم رو نمیگیریم.
این به نظر داشته این که میفرمان با شهید مطهری میشید پاس داشت ایمان رو داشت و علاقه من شد مثل آقای پرورش، اما ما نمیتونستیم این ایمانمون را با آقای مطهری نگرده، ما باید کفرمون را ازش عبور میکردیم و مطهری اینم بودا. ببینید این ارادتی که آقایون به شهید مطهری دارن خیلی ارادت منطقیه، دور آقای مطهری هم میشه گرد چون واقعا ایمانشون را حفظ کرد. ما چیز عجیبی بود که ما کفرمون را ایشون به لطف الهی تونست به ایمان متذکر بشه، یعنی این دو تا نکته هر دوش هم از هر دو مرحوم شهید مطهری سخت ارادت بهش میداریم. وقتی اینجاست که دوباره اینجاست که مطهری دومی را ما الان تو تاریخمون احیا میکنیم و دوباره برمیگردیم به مطهری. مطهری ما مطهری است که ما بعد از تجربه یک کفر دوباره بهش رجوع میکنیم ببینیم میتونه کمکمون بکنه. حالا مثال میزنم، حالا هر همین کتاب مثلا سیری در نهج البلاغه را مثلا نگاه کنید ببینید ما سرگردان بودیم و دیدیم که این مرد داره به ما یه اشاراتی میکنه که این اشارات زندگی داره میشه برای ما، حالمون رو به خلق جدید یا خوب کرد. این چیز عجیبیه، نکته خوبیه که هر دو طرف به آقای مطهری ارادت دارن.
تعبیری به کار ببریم، ولی من میخوام به کار ببرم چون این تعبیر ما بیشتر در مورد امام به کار میبریم، اونم اینه که مثلا آیا شهید مطهری مثلا تجدید عهد دینی برای ما رقم نزده، به این معنا که مثلا ما وقتی میگیم متکلم بعد میگیم خب این کارش دفاع از دینه و این اصالت نره. حالا یکم به همین دفاع فکر کنیم، خب دفاع یعنی چی؟ دین که یه امر انتزاعی نیست که، مثلا دفاع یعنی تحققش رو حفظ کرده، در دین همچنان جاریه در دل مثلا مؤمنین یا نمیدونم جامعه حالا هست. وقتی اینجا میشه مثلا به یعنی انگار حالا خودتونم فرمودین دیگه، دوستانم گفتم مثلا بخوایم وارد محتوای کتاب‌های شهید مطهری بشیم، خب بله محتوای بهتری هم میشه گفت، ولی همین محتواها یه زمانی آدم‌ها رو زنده کردن. خب یعنی من میگم حالا نسبتش با امام و علامه که خب فرمودین، میدونم مثلا حالا میشه اینجوری گفت یا نه، مثلا به رسم انا مدینه العلم و علیون بابا ها، خب مثلا امیرالمومنین چه نسبتی با پیغمبر داشت؟ بله امام مثلا اون مجدده که خود ایشون هم مقالاتی داره در اون احیای تفکر اسلامی، ولی بالاخره انگار از باب شهید مطهری باید وارد عالم امام شد. یعنی یه حالا باب شهید مطهری هم که عرض کنم یعنی همین زبانی که تو کتابای ایشون هست، یعنی به این معنا ایشون هم تجدید عهد دینی بر ما رقم زد، چون ما با ایشون حتی نسل ما نسل قبل ما که اونا حالا شاید خودتون هم فهمودین، ما هم هنوز با کتابای شهید مطهری در این که مثلا احساس بکنیم نه محتوای بهتری هم میشد نقدی هم میزنیم، ولی با همین کتابا ایمانمون رو حفظ میکنیم. یعنی من میگم وقت تجدید عهد یعنی چی پس؟ یعنی یه چیزی تازه میشه.
حالا کو کتاب بهتر؟ من یه تجربه باز خیلی کتاب قاستین مارقی ناکسین دکتر شریعتی و نظرم چند جلسه سخنرانی ما گوش دادیم، ما مست شدیم در حدی که من خیلی حافظم قوی نبوده، قبلا هم نبوده، صفحه های کتاب قاستین مارقی ناکسین دکتر شریعتی یادم بود، بعد کتاب کمتر قطور جاذب دافعی امیرون، یه مرتبه متوجه شدم که هزار برابر بالاتر است، والله العلی العظیم. خب اینه نمونهش دیگه. بابا ما به نظرم 8 جلسه بوده است قاستین مارقین دکتر شهید قطورم هستا، همه را گوش دیم بلی ایدین، بعد یهو با این کتاب جاذبه با دافعه رو بشین دیم خدا همونه چقدر فرق میکنه. ببین که من نمیدونم شما این که میفرمم نه من نه. آره همه حالا من نمیدونم، یعنی من که اطلاع ندارم شما اطلاع دارید، یعنی مثلا شما جاذبه دافعه آقای مطهری نداشته باشین چیا جاش داری؟ خب تعارف نداریم که هنوزم مطهری مال روز شماست، مطهری فردای شما میمونه که مسائلمون ممکنه هنوز مسئله این نباشه، بعد که مسئلمون مسائلی شد که شهید مطهری زودتر پیدا کرده است نسبت به تاریخ خودش و خودش. ببین دوباره نمیخوام که برگردیم میگم داوریه بذاریم کنار بریم آقای مطهری بخونیم که، ولی اون جایی که مرحوم شهید مطهری گفت داشته است من نمیدونم، من نمیشناسم کسی که بتونم در عرض ایشون به شما معرفی کنم. بحث آوینی جدا، ببینید آوینی یه جا دیگه واسطاده است، ما که نمیتونیم آوینی رو برداریم بذاریم جای آقای مطهری، ولی اونجا که آقای مطهری ایستاده است کیا میخوان جاش بذارید؟ بنده با ادعای خودم هیچ کس. سخنرانی هایی کتابم که گوش دادین که سخنرانی هاش که بعد کتابش الله اکبر. بازم دو قسمت کنید، ببینید یه جا شما همین که میگون دارید اون که تماشاگه راست، ببینید که جواب کیه داره میده؟ اون شاعر مشهور که لایکه میادم آمریکا بود مدتی، ایشون اومد حافظ را تبدیل کرد به یه لایک، آقای مطهری اینجا دارن جوابش هم میدن. خب اینجا تماشاگه راز نمیخواد حافظه به ما نشون بده، میخواد از دست اون لایک دراره. یا یه جا وقت یه جا نه شما میبینید برمیگردید بعد از این کتاب دوباره با آقای مطهری، و آقای مطهری بار شما حرف داره دو سه قسمتش میکنید دیگه. یا مسئله حجاب، آقا این بنده خدا پدرش در اومده است که بگه بابا وجه و کف این اشکال نداره، حتمی هم چقدر همین کتاب اینجا کتاب جزئی مسئله حجاب، ایشون همه تلاشش اینه که بگه بابا اشکال نده که خانم روس روشونا یعنی وجهشونا و کفینشون پیدا باشه. همون زمان من خودم شنیدم آقایون گفتم بی خود گفته است، در این حد مرحوم مطهری جا گیر است که اینجا جا اینجا انه شما کتاب مسئله حجابش که مسئله ما نیست الانه، اون جایی که مرحوم مطهری داره جواب شبهه رو هنوز که هنوز است، من تو سایت هم این کار هنوز جواب بعضی شبهات رو فقط با عدل الهی شهید مطهری میشدم، یعنی چیزی جاش نیومد. اگه میمد طور نبود. خب علتش هم این است که اونجا صدرایه سا عجیب شبهات تا جواب برگشت به وجود میده، نه برگشت به اینکه ببینیم که جدال یه وقت اسم می‌خوایم بر اساس اعتقادات طرف رو محکوم کنیم. این جمله آقای داوری خیلی جمله خوبیه، می‌فرمان که کلام اسلامی از طریق صدرا نزدیک به فلسفه شد، در فلسفه شما مبتنی بر بدیهیات نظر میدی، در صورت که در کلام بر اساس اعتقادات خاص نظر میدن. الان شما عجیبه که بار طرفم که میخواد نقدش کنی نقدش جواب بدین با مبانی بدیهی جواب میدین، خیلی مقام رفته است بالا. آقای مطهری تو این قسمت ها موفق بودن. قبولش که یه جاهایی هست که آقای مطهری مسئله خاصی بوده است جواب دادن، اما من هنوزم رو این میگم فکر کنیم بعضی جا شما هیچی را نظیر آقای مطهری ندارید که بگوین که خب اینه دیگه نیاز نداریم. هنوزم آقای مطهری در جاهایی هستن که خیلی برای شما حرف دارن، باید بشینیم نگاه کنیم ببینیم کجاش به قول شما مبتنی بر شبهه‌ای بوده است که باید به اون زمان جواب بدن. چرا هنوزم نظام حقوق زن در اسلام و من یادم نمیاد، شاید الان دیگه مسئله نباشه چون میگم جواب اون ستونه روزنامه زن و روز باشه، ولی بعضی جاش خیلی حرف برادون داره. خب و صلی الله علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی